أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا أبي القاسم مصطفى محمد اللهم صل وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. دوستان عزیز، بحث ما در تفسیر در آیه شریفه قصاص بود، ولکم فی القصاص حیاتون یا اولی الالباب، و گفتیم این آیه شریفه به منزله علت و فلسفه برای آیه شریفه قبل که خداوند متعال فرمود یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم القصاص کما کتب علی الذین من قبلکم. و این مسئله فلسفه حکم وجوبی قصاص را بیان میکنه که چرا شارع مقدس قصاص را قرار داده. اگر قاتلی مقتول را به قتل رساند و این قتلم قتل عمدی بود، اگر قتل عمدی باشه، اصل اولیه و قاعده اولیه در نزد فقهای شیعه قصاص است. بعد البته خداوند متعال این الزام را بر دوش اولیای مقتول گذاشته که میتونن قصاص کنن و این حق را به تعبیر دیگر برای اونها قرار داده، حق قصاص. فقط جعلنا لولیهی سلطانا. سلطانا بعضی مفسرین و مترجمین آمدن گفتن سلطانا هم قصاصه و هم دیه هست، البته که عفو را هم شامل میشه. اگر ما خواسته باشیم مصداقها را بیان کنیم، سه تا مصداق اینجا میتونیم ذکر کنیم و از همین آیه هم اونها استفاده کردن که استعمال لفظ در بیشتر از یک معنا جایزه. خداوند متعال میفرماید ولکم فی القصاص حیاتون یا اولی الالباب. بعضی دانشمندان آمدن سابقه عرب را قبل از اسلام بررسی کردن، آیا اونها به جریان قصاص معتقد بودن یا نه؟ اتفاقا دیدن بله، اصل قضیه در جاهلیت عرب هم مرسومه و اونها هم خیلی دقیق به امر قصاص قائلن. اونها جمله‌ای که در بین اونها رایج بوده و فلسفه قتل قاتل را بیان می‌کرده این جمله بوده که فرموده القتل و انفال القتل، یا مثال‌های نظیر این. علما و دانشمندان علوم بلاغت که معتقدن بلاغت قرآن نشانه اعجاز قرآنه و قرآن یکی از قله‌های رفیع بلندای او حقیقتاً اعجاز قرآنه، اینها آمدن مقایسه ای کردن بین آیه شریفه قرآن که فرمود ولکم فی القصاص حیاتون یا اولی الالباب و آیه شریف و جمله معروف عرب که در جاهلیت عرب آمده. یادآور شدم که جناب استاد جواد علی کتابی داره در 10 مجلد به عنوان المفصل فی تاریخ العرب که منشورات رزی در حدود 20-30 سال پیش که در ایران ناشرین کتاب‌های بسیار اصیل و جالب را و کتاب‌های بسیار متقن را دست به انتشارش زدن و همه را منتشر کردن و کتاب‌های خوبی به بازار عرضه کردن، یکی از کتاب‌هایی که منتشر شد همین المفصل فی تاریخ العرب قبل الاسلام بود، تألیف جواد علی. دوستان میتونن مراجعه کنن و ببینن که این جریانات امور جنایی را در جاهلیت عرب خوب بررسی کرده. بعضی بزرگان گفتیم که مثل مرحوم شیخ طوسی آمده 4 امتیاز بین آیه شریفه و اون جمله ذکر کرده، مرحوم فخر رازی 6 امتیاز ذکر کرده و بعضی مثل روح المعانی تا 11 امتیاز و بعضی مثل اون دانشمند نویسنده مصری که ازش یاد کردیم حدود 13-14 مورد را و بعضی تا 15 مورد هم ذکر کردن. این کتابی که الان دست منه که من نگاه کردم که 15 مورد ذکر کرده بود، کتاب اعراب القرآن محی‌الدین درویش هست و و ما قبلا اگر یادتون باشه گفتیم که اون آقای نویسنده عرب که اسمش هم را آوردیم و بیان کردیم، الرفائی، بله، خب حالا صاحب وحی القلم در کتاب وحی القلم یک مقاله را ذکر میکنه که در مجله اون زمان نوشته، در مجلات مصر، میگه در مجله کوکب الشرق یک کلمه کافره منتشر شد که ایشون مجبور میشه در دفاع از قرآن یک کلمه مؤمنه بنویسه و اونجا این بزرگوار حدود 15 مورد را از نظر بلاغی ذکر کرده و خیلی زیبا به این جریان پرداخته است. حالا من به بعضی از این نکاتی که علما ذکر کردن در تفسیر تبیان، در تفسیر فخر رازی، در تفسیر روح المعانی و در همین کتاب وحی القلم، در کتاب اعراب القرآن محی الدین درویش، اینا من بعضی از این امور رو ذکر میکنم. البته مثل مرحوم علامه محمد جواد مغنی گفت اصلا ضرورتی نداره ما وارد این بحثا بشیم، چون اینا بحثای الفاظه و جاش در واقع کتابهایی است که در باب الفاظ قرآن بحث میکنن، باید این بار را دانشمندانی بر عهده بگیرن که در فصاحت و بلاغت و نویسندگی واقعا ید توانایی دارن. ببینید دوستان عزیز، از جمله این مزایایی که در زیل این آیه بیان شده گفتن، یکیش ایجازه، یعنی آیه شریفه قرآن این جمله خیلی موجزه و از اون جملهی که عرب ها گفتن کوچکتره. اون جمله هم خیلی موجزه، القتل و انفال القتل، یعنی در حقیقت مبتدا و خبری با متعلقاتشه. اما در مثل اینجور جمله ها که بلاغت خیلی موج میزنه، یک حرف اگر کمتر باشه جمله دیگر میشه برتر. من یک مثالی برای این مطلب بزنم که حتی یک حرف قابل توجه و حسابه، این که شیخ بهایی رحمت الله علیه یک هنری به خرج داد و اون این که در دوره های شیخ بهایی و قبلش به قرن هفتم و هشتم و نهم دهم، اینا قرنه هایی بود که یکی از ویژگی های نویسنده ها موجز نویسی بود، یعنی حتی جایی که میتونستن عبارت ها رو تلخیص میکردن. شما ملاحظه بفرمایید کتاب تجرید الاعتقاد مرحوم خواجه نصیرالدین طوسی متوفای 676، این بزرگوار میگه که اگر نبود که این حاضر شاب بالعرب، یعنی این جوان عرب المرحوم علامه هلی، دیگران مقصود مرا از کتاب تجرید نمیفهمیدند. اونقدر موجزگویی در حقیقت مرحوم شهید داره، مرحوم خواجه نصیر داره. بعد ما میبینیم که در دوره‌های بعد مثل سعدالدین تفتازانی پدید آمده. سعدالدین تفتازانی کتاب منطق را نوشت، کتاب منطق را، و بعد ادعا کرد که هر کسی که یک حرف از این تهذیب المنطق من کم کنه به او هدیه فوق العاده میده. هیچ کس تا حدود 100 سال نتونست چیزی را کم کنه، چون فوت سعدالدین تفتازانی تقریبا سالهای 792، بله حالا من دقیق سال فوت تفتازانی رو میگم. ببینید مرحوم شیخ بهایی آمد و این ادعای تفتازانی را در حقیقت از هم گسست و تهذیب المنطق تفتازانی را مختصر کرد. حتی یک حرف هم ازش کم کنه کفایت میکنه. مثلا مرحوم تفتازانی گفته بود که المفهوم ان امتنع صدقه على كثيرين فجزئي و الا فكلي، اما مرحوم شیخ بهایی فرمود الممتنع صدقه على كثيرين فجزئي و الا فكلي. ببینید حروف گوناگونی را در حقیقت حذف کرد. بعد از خدمت شریف با سعادت شما، چون حروفی را حذف کرد، اون ادعای سعدالدین تفتازانی شکست. یعنی حتی اگر یک حرف هم از کلمات تهذیب المنطق کم میکرد کفایت میکرد که ادعای او شکسته بشه. حالا علما آمدن فرمودن القتل و انفال القتل، القتل و انفال القتل خیلی در حقیقت موجزه، اما باز موجزتر از او جمله لکن فی القصاص حیاتون یا اول الامر. مرحوم خواجه نصیرالدین طوسی در 672 فوت کرده و اما تفتازانی رو هم به شما بگم که از دوره تفتازانی تا دوره مرحوم شیخ بهایی رحمت الله علیه چقدر این مطلب دقیق نیست. همین جوری که گفتم در 792 فوت کرده و اون سخن درست بود که عرض کردم. اما شیخ بهایی در 1030 فوت کرده. ببینید یک حرف اگر از تهذیب المنطق کم بکنه ادعای تفتازانی شکسته شده. گفتن ولکم فی القصاص حیاتون یا اولی الالباب، فرقش با اون جمله‌ای که عرب‌ها میگن همینه. ایجاز در آیه شریفه قرآن وجود داره. عرب‌ها مباهات میکردن که القتل و انفال القتل، آیه شریفه آمد فی القصاص حیاتون و این جمله خیلی ایجاز داره در حقیقت و از نظر تعبیر بسیار رقیق‌تر و لطیف‌تر داره. چون ما وقتی که حساب میکنیم جمله فی القصاص حیاتون در حقیقت 4 کلمه هست. کلمه در لغت عرب ما در همون ابتدای سیوتی بحجت المرضیه خوندیم دیگه، کلمه بر حرف هم صادقه، بر اسم هم صادقه، بر فعل هم صادقه، یعنی اینجا داره فی فی القصاص. پس یک کلمه کلمه فی هست، دوم القصاص یک کلمه هم کلمه ال، سه کلمه مستر که قصاصه و چهارم هم باز کلمه حیات که مستره. در حقیقت قول عرب ها رو وقتی بررسی میکنیم 6 کلمه میشه. ال القتل خود قتل، انفاق اسم تفضیله و لام و قتل بعدی. خب ببینید این در حقیقت جمله عرب ها علاوه بر این که انفاق خودش آمده در ظاهر، باید یک ضمیری هم در اندرونش مستتره و خود اون ضمیر هم یک اسم حساب میشه. پس ما وقتی که در حقیقت بررسی کنیم میبینیم حروف قرآن فرازای شریفه فرمودن 11 حرفه، اما حروف قول عرب 14 حرفه. اگر چنان که یک حرف هم با همه فرق میکرد این کفایت میکرد که جمله را یک فضلی و یک اعتباری بر جمله عرب ها بدونیم، یعنی آیه شریفه را یک فضیلتی بر عبارت عرب ها بدونیم. خب پس ملاحظه فرمودی دوستان عزیز، در حقیقت ایجاز یکی از علامتهای مهم بلاغته. من یادم میاد قدیم وقتی که جواهر الکلام میخوندیم یا مطول میخوندیم یا مختصر میخوندیم که ما اینها را مکرر تدریس کردیم، در باب ایجاز که وارد میشدیم، ایجاز در حذف یا ایجاز در جمله، این گزیده گویی، این مختصر گویی به گونه ای بود دوستان عزیز که نشانه عالی بلاغت گزیده گویی بود. میگفتن وقتی سوال میکردن از بعضی دانشمندان درباره بلاغت که بلاغت چیه، میگفت معلومه بلاغت چیه، بلاغت ایجازه و قرآن چنان ایجازی در بعضی جملات حاکم داره و در جاهایی که لازمه و ضرورت کلام و اسلوب کلام اقتضا میکنه ایجاز را، چنان ایجاز را حاکم کرده که خوانندگان عرب که فصاحت و بلاغت قرآن را عاشقن و لمس میکنن و البته بیغلقشن و در قلوب اونها مرضی وجود ندارد، به این آیات شریفه روی میارن. ویژگی دومی که در این جمله قرآن شریف وجود داره مجاز مرسله، یعنی در حقیقت این فراز آیه شریفه استعمال لفظ در غیر ماوضع علیه. ببینید دوستان عزیز اصطلاح مجاز مرسل یادتون هست چیه؟ ما در کتابه های بلاغت و فصاحت و در کتاب های لغت مخصوصا در دروس فقه اللغه این مطلب را مفصل توضیح دادم و خیلی جالب بررسی کردیم. اگر لفظ در اون معنای حق لغت خودش استعمال بشه که به قول عرب ها اصل، به قول اصولیان اصل هم در استعمال حقیقته و بعد اون معنای حقیقی لفظ و حق لفظ تبادر کنه که تبادر به قول اصولیان علامت حقیقته و یا عدم صحت سلب باشه و صحیح نباشه ما اون معنا رو از لفظ جدا کنیم، این رو میگن حقیقت. در مقابل حقیقت مجازه. بعضی از دانشمندان معتقدند که ما در کلام عرب حقیق مجاز نداریم، هرچه داریم حقیقته. ابو علی قفاری از دانشمندان بزرگ قدیم همین نظریه را داره، اما برخلاف استاد ابو علی فارسی قفاری، شاگردش مرحوم عثمان ابن جنی متوفای 292، این دانشمند بزرگ دوستان عزیز معتقده که اکثر استعمالات عرب اتفاقا مجازه. یک کتابی مرحوم ابو الثنا حاج رضا نجفی اصفهانی به نام وقایت الاذهان داره، ویشون از کسانی است که معتقد ما مجاز نداریم، هرچه داریم حقیقته. منتها حقیقت بر دو قسمه، یک حقیقت حقیقی داریم، یک حقیقت ادعایی داریم که سعدالدین که تفت سکاکی هم در مفتاح العلوم همینطوری قائله. مرحوم آقای اصفهانی غیر از اون چه که تفتازانی قائله، تفتازانی فقط در صورتی که استعاره باشه قائله، ولی مرحوم اصفهانی مطلقا قائله و برای این قضیه هم یک رساله‌ای هم نوشته. ببینید دوستان عزیز، اگر لفظی در غیر معنای موضعله استعمال بشه و غیر معنای موضوعله استعمال بشه، اینجا میگن باید بین معنای حقیقی و بین معنای مجازی حتما یک ارتباطی باشه، یک علقهی باشه. اون علقه ها رو در کتاب جواهر الکلا و متول و مختصر و سایر کتاب‌های بلاغی اینها را آمدن ذکر کردن. حتی کتاب‌های اصولی اهل سنت را من نگاه کردم. در کتاب‌های اصولی اهل سنت مثل شرح المنهاج شمس الدین محمود اصفهانی متوفای 1349، این مرد بزرگ اهل سنت که شرحی بر تجرید الاعتقاد مرحوم خواجه نصیرالدین طوسی هم داره که به نام شرح قدیم معروفه، در مقابل شرح فاضل قوشچی که به نام شرح جدید معروفه. ببینید ابو الثنا محمود اصفهانی شمس الدین، این دانشمند کتابی داره در شرح منهاج الاصول ناصر الدین بیضاوی، همونطور که کتابی در علم اصول داره بر شرحی بر مختصر الاصول ابن حاجب مالکی کردی، ولی در اون کتاب شرح المنهاج خودش خیلی وارد مباحث الفاظ بسیار زیبا میشه و مباحث ادبی علم اصول رو خوب بررسی میکنه. از جمله بحث مجاز به که وارد میشه، میگه باید بین معنای حقیقی و معنای مجازی علقهی وجود داشته باشه. علقه ها رو میشماره تا حدود 25-6 علقه را علمای اصول هم نام بردن. علمای اصول، علمای بلاغت این علقه ها را ذکر کردن. خب پس بین معنای حقیقی و بین معنای مجازی باید حتما در حقیقت یک علقهی باشه. ضمن این که این جمله معروف و مشهور از دانشمندان و مرحوم علامه محمد جواد مغنیه هم در کتاب اصول الفقه فی ثوبه الجدید آورده که هر مجازی حقیقت داره ولی هر حقیقتی مجاز نداره. دوستان من، حالا اگر چنانچه بین معنای حقیقی و معنای مجازی گفتیم باید علقه باشه، این علقه اگر علقه شباهت باشه ازش تعبیر میکنن این استعاره هست. مثلا قرآن میگه ما پیغمبر را فرستادیم سراجا منیرا، مشبه پیغمبر اکرم مشبهان به سراج وجه شبه نورانیت است. ادات تشبیه هم وجود داشته که مشبه و وجه شبه و ادات تشبیه حذف شده. در جایی که فقط مشبهان به ذکر بشه در کلام میگن استعاره. بین معنای حقیقی سراج که یعنی یک چراغی هست در واقع که از قدیم فتیله بوده و همینطور تا زمان ناهازا که چراغهای گوناگونی پدید آمده، این لفظ چراغ مشترک معنوی است، بر مصادیق گوناگون صادقه، بر مصادیق گوناگون صادقه. اما در این آیه شریف الان مجاز استعمال شده، منتها از نوع کدوم مجاز؟ گفتن از نوع مجازه استعاره، چون وجه شبه بین معنای حقیقی و معنای مجازی مشابهته. اما اگر وجه شبه، ببخشید، اگر علقه بین معنای حقیقی و غیر و معنای مجازی غیر از تشبیه باشه، یکی از القاهای دیگر باشه، مثل حالیت، محلیت، جزئیت، کلیت و امثال ذلک که مثالها و نمونه های فراوانی در علم کتاب های اصولی اهل سنت، مخصوصا در کتاب های بلاغت مثل متول و مختصر بالاخص ذکر شده، باید توجه داشته باشیم. به اون القاهای دیگر و مجازهای دیگر میگن مجاز مرسل، مجازی که از نظر شباهت رهایه و هیچ گونه گرفتگی نداره در حقیقت. خب اگر چنانچه مجاز یعنی استعمال لفظ در غیر ما وزعله در جمله اتفاق می افتاد، اون چه که گفتیم در مفرداته، اگر در جمله اتفاق می افتاد مثل آیه شریفه که میگه اشتعل الرأس و شیبا، مثل آیه شریفه که میگه وحفظ لهما جناح الظل من الرحمه، مثل آیه شریفه دیگری که نمونه های فراوانی در قرآن وجود داره، در ادبیات عرب میگه غلب دم و فی رأسی، در همون مقاله رافعی مصری یعنی بعد صاحب وحی القلم در کلمت مؤمنه نوشته بود وقتی که این مقاله را در کوکب الشرق مطالعه کردم غلط دم و فی رأسی، یا در تعبیری در کتاب بهار الانوار هست میگه و تار العقل من رأسی، عقل از سرم پرید مثل یک پرنده پرید در حقیقت. اینا جمله ها که در غیر ما وضع علی استعمال میشه مجاز عقلی. پس مجاز نقلی داریم و مجاز عقلی داریم، مجاز در مفردات داریم و مجاز در جملات داریم. حالا بیایم سر مثال خودمون. آیه شریفی قرآن میگه و فی القصاص حیاتون، المجاز المرسل فی قوله فی القصاص حیاتون. ببینید خداوند متعال آمده سببی را که موجب تفویت حیات میشه و موجب این میشه که حیات از بین برود، یعنی در حقیقت بله قصاص، قصاص را ظرف قرار داده. قصاص در حقیقت اون قتلی را در حقیقت اون فلقصاص، ببینید ظرف آورده. قصاص مزجره است، یعنی جلوی قتل را میگیره، باز میداره انسان را بر اینکه ادعای قتل بکنه. پس قصاص سبب میشه برای اینکه مردم را از قتل باز داره. ارتفاع سبب موت، یعنی در حقیقت وقتی که سبب موت از بین برود و اون قصاص باشد، اون قصاص وقتی آمد و سبب موت وجود داشت، سبب موت از بین رفت، خود به خود حیات پدید میاد. ببینید قصاص را در آیه شریف آمده مجاز استعمال کرده، یعنی در غیر ما وضعه قصه بریدن و دنبال کردن. حقیقتاً گفتیم معنای حقیقی قصاص دنبال کردنه. معنای حقیقی قصاص چیه؟ معنای حقیقی قصاص مقص، یعنی بریدنه، قطعه، قرضه، قرض با سازاد و مقراز. وقتی که شارع مقدس آمد و برای قتل یک منزلتی رو تصور کرد و فرمود اگر قاتل کشته بشه که انهو شما ریشه قتل را بنداختید و قطع کردید، قصاص را به منزله ظرف تصور کرده. پس قصاص در غیر ماوضعه علیه استعمال شده، درست هم هست، چون معنای ماوضعه علیه قصاص روشن است. بر این اساس است که میگیم اینجا این ظرفیت را آورده و مجاز استعمال لفظ در غیر ماوضعه علیه. نکته سومی که وجود داره کلمه القصاص را آیه شریفه معرفه آورد و کلمه حیات را نکره آورد، یعنی که انه خداوند متعال می فرماد در جنس قصاص برای شما حیاته. پس القصاص معرفه و علش هم علی جنسه، جنس قصاص به هر نحوی که باشه. بعد حیات را نکره آورد، حیات را که نکره آورد از این باب که نکره آوردن کلمه گاهی دلالت بر عمومیت میکنه، گاهی هم بر دلالت بر تقلیل میکنه. ببینید در اون آیه شریفی قبلی عبارت را خوندیم فمن رفی له من اخیه شیء، فرمودن این شی در اینجا نکره هست و چون نکره آمده و با تنبین آمده دلالت بر تقلیل میکنه، دلالت بر تقلیل یعنی بر دلالت بر کم بودن میکنه. پس شیئون در آیه شریفه قبلی تقلیل رو میرسونه، ولی اینجا نکره آوردن جمله، نکره آوردن کلمه حیات دلالت میکنه بر اینکه تعظیم باشه، در حقیقت تکثیر باشه. نکره آوردن یک کلمه گاهی نشانه تقلیل است، گاهی نشانه تکثیر است. این از سیاق جمله فهمیده میشه. و لکن فی القصاص حیاتون، یعنی اینجا یعنی حیاتون عظیمه، لا تدرکون کنها. وقتی که قاتل را از قتل باز میداره، بعد قاتل را جلویش میگیره، معناش اینه حیات انسانهای خوب باقی میمانه و جلوی نابودی از انسانهای خوب گرفته میشه و بغات و کسانی که باقی و طاغی هستن و قاتل هستن از راه باطلی که دارن میرن بازداشته میشن. این سه تا نکته را من خدمت رفقا عرض کردم. دنباله یه نکته ها را میگذاریم برای جلسه بعد. و صلی الله علی محمد و آله الطیبین.